اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 18 ماه آگست سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. یک انفجار شام چهارشنبه در داخل یک مسجد در شمال شهر کابل رخ داده است. خالد زدران سخنگوی پلیس حکومت طالبان در کابل در پیام ارسالی به رادیوی آزادی وقوع انفجار را تایید کرده است. او نوشته است یک انفجار حین ادای نماز شام در داخل یک مسجد در مربوطات حوزه 17 امنیتی رخ داده که متاسفانه تلفات هم در پی دارد. آقای زدران در مورد آمار تلفات و نوعیت انفجار جزئیات نداده است. او گفته که نیروهای امنیتی طالبان به ساحه رسیده و تحقیقات جریان دارد. آژانس خبری العربیه گزارش داده است که در این انفجار 20 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند، اما این آمار تا هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی انفجار در داخل مسجد ابوبکر صدیق در منطقه سرکوتل خیرخانه رخ داده است. مهدی مجاهد قمندان ناراضی گروه طالبان کشته شد. وزارت دفاع حکومت طالبان چهارشنبه در یک اعلامیه گفته است که نیروهای سرحدی طالبان مهدی مجاهد را زمانی که می‌خواست از طریق ولایت هرات به ایران برود کشتند. در مورد تاریخ کشته شدن مهدی مجاهد در اعلامیه چیزی گفتن نشده است. یکی از سخنگویان مهدی مجاهد که خواست نامش گرفته نشود در صحبت با رادیو آزادی خبر کشته شدن وی را تایید کرد. لینزی گراهام سناتور ارشد حزب جمهوری خواه ایالات متحده گفته است که احتمال یک حمله دیگر بر خاک آمریکا و متحدین این کشور که منشای آن افغانستان باشد وجود دارد. گراهام با اشاره به خروج شتاب زده نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده از افغانستان گفت که حمله احتمالی دیگر به آمریکا و متحدین آن به دلیل عملکرد عجولانه جو بایدن از افغانستان است. گراهام افزود که برخلاف مشوره سالم نظامیان ایالات متحده این بایدن بود که تصمیم خروج از افغانستان را گرفت، اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بارها از نحوه خروج قوای ایالات متحده از افغانستان دفاع کرده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در اثر سیلاب‌ها در جریان یک هفته گذشته 104 نفر در بخش‌های از افغانستان جان باخته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. شرف الدین مسلم معین این وزارت با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفت که تنها در یک هفته اخیر در اثر بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت پروان، ننگرهار، غزنی و کاپیسا 43 نفر جان باخته و 115 نفر دیگر زخمی شدند. اخبار این ساعت را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه امسال، ناظران و فعالان حقوق بشر می گویند که مسکو سخت تلاش دارد تا مخالفان و منتقدان خود را در داخل روسیه سرکوب کند. در 14 جولای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 2 مصوبه را توشیح و به قانون مبدل کرد که یکی هم کنترل بر فعالیت افراد تحت نفوذ خارجی و لایحه دوم اصلاح قانون جزایی فدراتیو روسیه بود. ناظران میگویند که قانون نفوذ خارجی مبهم بوده و به طور چشمگیر تسلط دولت بر شهروندان و سازمانهای روسیه را افزایش میدهد. ترکیه و اسرائیل روز چهارشنبه گفتند که پس از گذشت بیش از 4 سال از فراخواندن سفیران خود دوباره آنها را در این سمت‌ها منصوب می‌کنند. تل ابیب و انقره در سال 2018 پس از آن که نیروهای اسرائیلی 60 فلسطینی را در جریان تظاهرات اعتراضی در مرز غزه علیه باز شدن سفارت ایالات متحده در بیت المقدس کشتند، سفیران یکدیگر را اخراج کردند. با گزارش رویترز همکاری احتمالی در بخش انرژی از جمله مسائل است که باعث تلاش برای بهبودی روابط ترکیه و اسرائیل شده است. وزیر داخله الجزایر گفت که در آتش سوزی جنگل که روز چهارشنبه در 14 منطقه شمال الجزایر به وقوع پیوست دست کم 26 نفر جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. کامل بلجود به تلویزیون دولتی گفت که 24 نفر در الطرف در نزدیکی مرز با تونس و 2 نفر دیگر در استریف جان دادند. اداره ملی فضایی ایالات متحده ناسا دستگاه بزرگ و غول‌پیکر پرتاب راکت را آماده کرده است تا یک سفینه بزرگ را به فضا پرتاب کند. این دستگاه راکتی را که 98 متر طول دارد قرار است به تاریخ 29 آگوست به فضا پرتاب کند. این نخستین ماموریت فضایی این راکت بزرگ بوده و بدون سرنشین انجام می شود. پرتاب این سفینه فضایی بخشی از برنامه آرتمیس ناسا برای سفر به مهتاب است. ناسا در نظر دارد که در چارچوب این برنامه چندین میلیارد دلاری دوباره انسان را به سطح مهتاب پیاده کرده و سپس عین اقدام را در ماموریت‌های فضایی به مریخ تکرار کند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، یک پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که بازگشایی مکاتب دخترانه برای طالبان کار دشواری نیست، بلکه حکومت این گروه اراده آن را ندارد. در همین حال مدافعان حقوق بشری از پیامدهای ناگوار محرومیت دختران از آموزش و تحصیل در افغانستان هشدار می‌دهند. جزئیات بیشتر را در این گزارش تقدیم شما می‌کنیم.
فرشته باسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر برای جنوب آسیا، به صدای آمریکا گفت که این سازمان تا یک سال گذشته مسئله محرومیت دختران بالاتر از سن ششم را از مکاتب جدی دنبال کرده است. خانم عبازی با اشاره به این محرومیت دختران گفت که اگر آنها نتوانند به آموزش در مکاتب ادامه دهند، واجد شرایط برای شمولیت در پوهنتون‌ها نیز نخواهند بود. این پژوهشگر دیدبان حقوق بشر گفت که از سال روان دیگر دختران فارغ صنف 12 در افغانستان نیستند که وارد پوهنتون‌ها شوند و تحصیلات عالی داشته باشند.
هر باری هم که برای موضوع دادخواهی شده از سازمان‌ها و کشورهای مختلف آمدند و بارها ایل گفتند که دخترای افغانستان باید حق دسترسی به آموزش داشته باشند، جوابی که سوال گرفته شده ای است که اونا هیچ مشکلی با حق آموزش دختران ندارن، ولی هنوز پالیسی ها ساخته نشده، هنوز سال با آمادگی برای این دارن که دختران پس مکتب روان بکنن.
و باور خانم عباسی، مسئله بستماندن مکاتب دخترانه بسیار پیچیده نیست. اگر طالبان بخواهند فردا می توانند دروازه های مکاتب را برای دختران باز کنند. این پژوهشگر دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که 12 ماه گذشته نقص های حقوق بشری طالبان واضح و روشن این را نشان می دهد که طالبان هیچ تعهد بر رعایت موازین حقوق بشری و حقوق انسانی و اساسی شهروندان افغانستان به شمول زنان افغان ندارند.
یک سال گذشته با مردم افغانستان دروغ گفتن. اراده ای برای باز کردن دروازه مکتب برای دخترای افغانستان نیست.
و گفته خانم عباسی، در وضعیتی که مکرون مردم افغانستان از گرسنگی میمیرند، طالبان به جای اولویت های مهار گرسنگی به محدودیت های بیشتر بر حقوق زنان در افغانستان اولویت دادند. این پژوهشگر دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که طالبان باید اولویت هایشان را در شرایط کنونی بازنگری و مکاتب را برای دختران باز کنند. عبدالاحد فرزان، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر افغانستان، به صدای آمریکا گفت حق آموزش یکی از حقوق بنیادین است که زمینه‌های دسترسی زنان به سایر حقوق بشری را فراهم می‌کند. آقای فرزان افزود که محرومیت زنان و دختران از حق آموزش پیامدها و تبعات زیانبار برای جامعه افغانستان به دنبال خواهد داشت.
اولین پیامد منفی و زیانبار محرومیت زنان از حق آموزش، محرومیت زنان از سایر حقوق بشری آنان خواهد بود. در صورتی که زنان از حق آموزش برخوردار نباشند و دسترسی به زمینه‌های تحصیلات عالی نداشته باشند، در آینده از حق کار، از حق مشارکت سیاسی و اکثریت حقهای بشری خود محروم خواهند شد، چون هر یک از حقهای بشری که در کنوانسیون‌های بین‌المللی پیش بینی شده با سایر حقها رابطه و پیوند ناگسستنی دارد. محرومیت از حق یک حق باعث محرومیت از سایر حقوق خواهد شد.
آقای فرزام افزود که جلوگیری از توسعه آینده افغانستان از دیگر تبعات منفی محرومیت دختران و زنان از آموزش است، چون در صورتی که نصف پیکر جامعه از آموزش محروم بمانند، جامعه افغانستان از رهگذر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به توسعه دست نخواهد یافت. به باور معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر، با محرومیت دختران و زنان از حق آموزش، گسترش فقر، تداوم جنگ و افزایش خشونت در جامعه افغانستان در انتظار این کشور خواهد بود. در همین حال شمار از دانش آموزان که تا یک سال گذشته به مکتب پا نگذاشتند نیز خواهان بازگشایی مکاتبشانند.
من ساره هستم، متعلم هستم که 8 هستم. میخواهیم از کلاگی میخواهیم که مکتبا را بخاطر ما واس کنه که بخی دهی خانه رو روان ما بخی بختر در زیاد تاثیر کرده.
سمیرا هستم، متفاله مثل 12 از جامعه بین الملل خواهشمند هستیم کمی مکاتب برای دختران باز کنه.
عمر بین هستم، محترم هستم 11 ما تو خود ما نمیتونیم دخانه بشنیم و پیشرفت کنیم و امیدوار هستم که مکتب ما بازگشایی شه.
این در حال است که عزیز احمد رایان رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که رهبری طالبان با رفتن دختران به مکتب مخالف نیستند، اما در زمینه مکانیزم طرح، میتود، وقت، پالیسی و راهکار برخی مسائل وجود دارد که هنوز تمام رهبری طالبان و نهادهای مسئول به تفاهم و نتیجه نهایی نرسیدند. پس از آن که طالبان بار دیگر در ماه اگست سال گذشته میلادی بر افغانستان مسلط شدند، دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران بستند و با وجود تعهدات این گروه برای بازگشایی مکاتب، هنوز هم دختران افغان از فراگیری آموزش از صنف ششم به بالا محرومند.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد برای افغانستان یا WFP می گوید که افزایش قیمت مواد غذایی در افغانستان باعث گردیده است تا خانواده های بیشتری با گرسنگی روبرو شوند. برنامه جهانی غذا اخیراً در توییتر خود نگاشته است که در حال حاضر حدود 19 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و 6 میلیون تن آنها در آستانه قحطی قرار دارند. برای رسیدگی به این بحران چه گزینه‌هایی در برابر طالبان قرار دارد؟ در این مورد توجه شما را به مصاحبه با آقای عیسی قطمر از انستیتوت ICD شهر برلین جلب می‌داریم که نسرین محمود عزیزی آن را انجام داده است.
جناب آقای قطمر، آیا کمک‌های جهانی برای افغانستان با وجود کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل و عملی نشدن خواست‌های جامعه جهانی از سوی طالبان فکر می‌کنین که ادامه خواهد یافت؟
جامعه جهانی تا جایی که ما فکر میکنم اونا در صدد ازی است که ای کمک‌های بدنی را به نحوی بر مردم افغانستان برسانه که از دسترس طالبا خارج باشند. برای ازی جامعه جهانی متحد است، ولی که تا جایی که دیدم میشه طالبا معمولا در پروژه ها اعمال نفوذ میکنند و مامورین سابقه را تا جایی که ما شنیدیم مستقیماً تماس دارم مامورین سابقه را از پروژه ها منفک می کنند و عوضشان پرسنل طالبان را جای به جای می کنند. اگر کدام مؤسسه هم به این خواستشان جواب مثبت نده و سر اینا بسته می کنند، یک نوع بسیار برخورد نادرست و خشن با مؤسسات دارن تا هنوز.
شرایط و وضعیت نیا حکومت طالبان به خواستهای جامعه جهانی لبای خواهد گفتن؟
خواستهای جامعه جهانی بسیار مشخص است و رعایت ابتدایی حقوق بشر، زنا و مکتب دختر هاست و همچنین برخوردشان با اقلیت ها و به اصطلاح عدم گسترش بنیادگرایی و حراست‌گنی از افغانستان است. این خواسته جامعه جهانی و مردم افغانستان هم است. لیکن تا هنوز نظام طالبا به این خواسته تمکین نکردن و ما گمان نکنم هم که اگر اینا به این خواسته جواب مثبت بدن و جامعه جهانی هم بالاخره مجبور میشه که تا زمانی که خواسته هاشون برآورده نشود هم و حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند و هم مستقیماً با اینا در تعامل دیپلماتیک قرار نگیرند.
اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه و طالبان طوری که شما اشاره کردین به خواستهای جامعه جهانی تمکین نکنند، چی گزینه‌هایی در برابر مردم قرار داره و سرنوشت از اونا چی خواهد شد؟
متاسفانه قربانی اصلی مردم است، چون طالبان هم از تمام امکانات مادی و معنوی برخوردار است. این روز رقم فقر در افغانستان بیش از 90% است و امروز تا جایی که ما معلومات دارم دسترسی به نان سه وقت یا به غذای سه وقت برای فامیلا بسیار بسیار مشکل شده و در کلی تمام چیزها مشکل عدم دسترسی مردم به مواد بسیار اولی و غذایی است و قراره که میبینیم این یک آفت است و اصطلاح یک مصیبتی است که دامنگیر مردم افغانستان شده.
و شما برای آینده افغانستان چه راهی را مناسب میدانید؟
خب ببینید، باید خود طالبان برنامه های اقتصادی داشته باشند، برنامه های انکشافی داشته باشند، برنامه های کاریابی داشته باشند بر مردم، که اینا در طول یک سال گذشته هیچ یکی از این را هم ندارند. و برلاوی ازی که هیچ یک کسی را عملی نکردن، برای دم کنان پلان ندارن. طالبان برای حکومت داری هیچ برنامه ندارن، اصلا برای حکومت داری ساخته نشدن. یک گروپ جنگی که آمده امروز 40 میلیون نفوس افغانستان اینا در گرو خود گرفتن، و هر چیز هم که جامعه جهانی بگن یا مردم افغانستان بگن، گوش از اینا به اصطلاح شنونده نیست. مرسون
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا، از جمله محدودیت هایی که بر زنان افغان در طول یک سال گذشته از سوی طالبان وضع شده است، یکی آن داشتن محرم یا همراه مرد در صورت بیرون رفتن زنان از خانه می باشد. گروه طالبان می گوید که بر اساس آموزه های اسلامی و فقهی، زنان باید هنگامی بیرون شدن از منزل با خود محرم داشته باشند. اما برخی کارشناسان دینی به این باور هستند که موضوع داشتن محرم شرعی تنها در شرایط خاص و نه همیشه شرط است. همکارم فرخنده پیمانی با تعداد از زنان افغان در داخل افغانستان و مدافعین حقوق زن در این مورد صحبت کرده و گزارش را آماده کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
پس از فروپاشی نظام جمهوریت و تسلط طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال گذشته، زنان با محدودیت های زیادی از جانب طالبان مواجه شدند. موضوع داشتن محرم یا همراه مرد هنگام بیرون شدن از خانه موضوع جنجال برانگیزی بوده که گشت و گذار و سفر زنان را محدود ساخته است. این موضوع مورد انتقاد فعالین حقوق زنان نیز قرار گرفته است.
مدت یک سال از حکومت سرپرست طالبان در افغانستان گذشت. متاسفانه در این مدت زنان افغانستان بدترین حالت را تجربه کردند. بارها برابر نداشتن محرم شرعی، گشت و گذار در بیرون، حتی که حرمت شدن، تهدید شدن، تحقیر شدن، شکنجه شدن و خشونت دیدن.
همیرا دختر است که به دلیل نداشتن همراه مرد مورد آزار و اذیت طالبان قرار گرفته است.
گشت و گذار خانم ها بدون محرم شرعی در یک سال حکومت طالبان، یعنی تجربه های تلخی برای ما گذاشته. خصوصا ما خودم تجربه های خیلی تلخی را سپری کردیم که ما یک روز در شفاخانه کار داشتیم تا یکی برم به دیدن یکی از اقاربمون، چون ما محرم نداشتیم. تاکسی که ما تا شفاخانه می رفتم را استاد کردن و لیسانسی او را گرفتن و گفتن چرا خانم بدون محرم بالا میکنین، و ما از موتر مرا پیاده کردن و ما یک فاصله خیلی دور از سپری کردم تا اینکه در شفاخانه برسم.
فعالین حقوق زنان از اعمال این محدودیت ها انتقاد کرده و میگویند که این محدودیت ها حقوق و سهم زنان در جامعه را شدیداً محدود کرده است.
زندگی زنان افغانستان به طرف یک نابودی سوق داده میشه. از حاکمیت های نامشروع معمولاً هر عمل خود توجیه میکنن به اعمال دینی و اسلامی، در حالی که اعمال طالبان در مدت یک سال مخالف تمام اصول شرعی هم بوده میتونه.
طالبان هر گونه برخورد تبعیض‌آمیز با زنان را رد کرده و بارها گفتند که حقوق زنان در افغانستان در چوکات شریعت اسلام تأمین است.
اگر سفر طولانی و درازی داشته باشند، او حکم شرعی است که باید محرم با آنها باشد، و اگر سفر طولانی نباشد در بین شهر میتونه آزاد بگردند. ولی در افغانستان عرف افغانی هم همی است، عادت هم همی است که خانم ها به تنهایی نمیرن به یک ولایت تا دیگه ولایت.
اما دکتر محمد داود نسیمی، عالم دین و استاد علوم اسلامی در نووا کالج ایالت ویرجینیا، میگوید که در اسلام موضوع داشتن محرم برای زنان به معنی وضع محدودیت بر آنان نیست.
بله، در اسلام هدایات خاص برای شرایط خاص وجود دارد، اما مهم است که این هدایات به شکل درست هم فهمیده شود و هم تطبیق شود. نکته اول که باید درک کنیم هدف این هدایات است. هدف خاص این هدایات حفاظت و امنیت زن است، حفظ عزت و عفت زن است. هدف این نیست که برای زن قیودات و محدودیت های بیجا ایجاد شود.
اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در تازه ترین گزارش خود گفته است که وضع محدودیت ها بر گشت و گذار زنان توسط طالبان منجر به ایجاد مشکلات در دسترسی زنان به خدمات صحی و محدود شدن فرصت های کاری به زنان شده است.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوید. حجاب و نحوه پوشش لباس زنان در حاکمیت طالبان بر افغانستان از جمله بحث های جنجالی در حدود یک سال گذشته بود. طالبان در اوایل ماه می سال 2022 با نشر اعلامیه به گونه غیر مستقیم بر زنان افغان در خصوص حجاب تکلیف تعیین کردند. مطابق احکام اسلامی آیا حجاب یک عمل اجباری است یا اختیاری؟ همکارم قدیر مشرف در این گزارش به این موضوع پرداخته است.
در قرآن کریم در چندین آیه به شمول آیه های سوره های مریم، احزاب و نور درباره حجاب اشاره شده است. طالبان در اواخر ماه می سال 2022 با نشر اعلامیه نحوه لباس پوشی زنان ساکن در افغانستان را مشخص کردند که از تنها برنامه های اعلان شده حکومت طالبان در این یک سال پنداشته می شود. شیر محمد، یک تن از مسئولین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ضمن خوانش متن اعلامیه این وزارت تاکید کرد که در صورت عدم تطبیق این دستورات عواقب جزایی را در پی خواهد داشت.
چادری که در میهن عزیز از قرنهای متمادی بدین سو یک بخش کلتوری با عزت افغانی است، قسم بهترین حجاب است. دو، به نام حجاب لباس سیارنگ مراوج و چادر هم حجاب شرعی است که تنگ و چسب نباشد.
اما زنان افغانستان که یک کشور اسلامی است و اکثریت تام زنان مسلمان این کشور به گفته خود مقامات حکومت طالبان حجاب را رعایت می کنند، در برابر این اعلامیه طالبان واکنش نشان داده به جاده ها برآمدند. لیدا رهگذر، تحصیل کرده تجارت در پنتون یارک تورنتو، و الهه نبیزاده، محصل اقتصاد در پنتون ویرجینیا، ضمن این که تاکید کردند به خواست خودشان حجاب بپوشند، بر اجباری بودن حجاب مخالفت کردند.
به نظر من حجاب حق است، یک چویس است، یک رایت است، و در زندگی ما به صفت یک دختر مسلمان حجاب یک هویت است. حجاب به من اعتماد به نفس و قدرت میدهد. حجاب یک انتخاب خودم بود، کسی برای فورس نکرد، و به نظر ما فورس کردن حجاب پوشیدن کار درسته.
حجاب به راهنمایی فامیل و بدون هیچ نوع اجبار انتخاب خودم است. نظر به آموزه های دینی و عقیده ما، حجاب یک انتخاب نه بلکه فریضه است که در قرآن و احادیث از حضرت پیامبر و اهل بیتش مکررن و معکدن ذکر گردیده.
جلباب که به معنای لباس بلند و گشاده است، خمار که به معنی حجاب است، و جیب در قرآن به چشم می‌خورند. اما در هیچ کدام از آیه ها گفته نشده است که چهره پوشانیده شود. سید محمد حسینی فطرت، یکی از عالمان دین، میگوید که در سالهای آخر نبوت برای جلوگیری از نگرش ابزاری به زنان آیاتی در خصوص حجاب نازل شد که نخست متوجه همسران پیامبر بود.
و بعد زنان مؤمن و مسلمان هم و زنان مؤمن و مسلمان هم در مجموع این توصیه شده است که بهتر است موهای خودشان را بپوشانند و بدن را بپوشاند. پس در واقع پوشانیدن مو و پوشانیدن بدن این مقدار در آیات قرآن کریم آمده است که از آن به تعبیر خمار و جلباب شده است، یعنی سینه و در واقع گلو و موهای سر. این توصیه ها به ساکنان زنان مؤمن شده است.
احمد راشد سلیم، محصل دوره دکترای معرف اسلامی در پنتون برکلی کالیفرنیا، میگوید که تحمیل کردن حجاب در ادوار تاریخ و کشورهای اسلامی مطلوب نبوده است.
در قرآن کریم آیات چون آیه مبارکه 59 سوره احزاب یا آیه 31 سوره نور تأکید می‌ورزد برای رعایت پوشش، و این پوشش که در اصل اشاره به عریان ننمودن و مخفی داشتن زینت و عورت زن و همچنان مرد می باشد، مسئله بحث انگیز بوده است که در مجموع کافه علما، چه از اهل تشیع و چه از اهل تسنن، به این باور بودند که بجز از چهره و دستان و پاهای خانمان، سایر اعضای بدن وی باید تحت پوشش باشد.
با توجه به این، آیا حجاب اجبار دینی است یا زنان در گزینش آن اختیار دارند؟ فرید یونس، اسلامشناس معاصر و مبتکر دموکراسی اسلامی، میگوید که حجاب از ارکان اسلام نیست و یک موضوع شخصی است.
به شما مطلق اختیاری است،
مشروط به این که در تسنن اجماع امت، نه اجماع علما، اجماع علما که عیسویت داره در اسلام وجود نداره، اجماع امت در تسنن و و و امامت در تشیع امی فتوا را بدن که کلگی در جامعه لباس با سطر پوشن که دست و پایشان اینایشان یعنی پوشیده باشن، اما یونیفرم نیست. اما که اجماع امت که تمام مردم به این رای بده که قانون شود، چرا نه؟
با توجه به تذکر قرآن درباره حجاب و تفسیر حکومت‌های اسلامی از آن، به نظر می‌رسد شماری از مردان به شمول علمای دینی رعایت و الزام حجاب را به گونه‌ای که محرومیت و محدودیت زن‌ها را تعبیر می‌کند، پیشکش می‌کنند که به گفته احمد راشد سلیم برخواسته از تنگ نظری‌های آنان بوده و در مغایرت با نص قرآن کریم قرار دارد.
با گذشت یک سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان، این گروه هنوز با مشکلات حکومتداری روبرو است. در این مدت افغانستان با سقوط اقتصادی و ادامه تهدیدات خشونت بار داعش روبرو شده است. از سوی دیگر منجمد ماندن سرمایه افغانستان باعث ایجاد بحران بشری شدید در افغانستان شده است. طبق گزارش بررسی نیازهای بشری، حدود 50% نفوس حدود 42 میلیون نفر این کشور با وضعیت بد بشری و گرسنگی مواجه هستند. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس و رویترز را آژیلا نوری مشنوید.
این نظامیان آمریکایی معتقدند که سقوط کابل بر وضعیت مردم افغانستان تاثیر ناگوار گذاشته است و بیشتر نظامیان و متحدین افغان که در کشور باقی ماندند از این وضعیت متاثر شدند. نرگس کبیری، نظامی آمریکایی افغان تبار، می گوید که رویداد 15 آگوست سال گذشته زندگی او را تغییر داد.
When August 15th occurred and we were getting phone calls from my family members well before.
روز 15 آگوست برای من و اعضای خانواده‌ام زیاد تلفن می‌آمد و پیام‌ها حتی قبل از روز سقوط کابل برایم رسیدند. من با شماره از بنیادها در تماس شدم و از همین طریق با صفی در بنیاد Human First معرفی شدیم. از همان موقع تا اکنون با داشتن دوستان مشترک تلاش می‌کنیم تا از طریق جمع‌آوری پول و کمک‌ها بیشتر توجه را به وضعیت متحدین افغان جلب نماییم.
نرگس معتقد است که توجه ایالات متحده اکنون به سایر مسائل جهان معطوف شده است، اما کسان مانند او هستند که با تلاش مداوم خود می‌خواهند حمایت قانون‌گذاران آمریکایی را برای رسیدگی به وضعیت متحدین افغان به دست بیاورند.
با در نظر داشته آنچه در جهان می‌گذرد، توجه آنها بیشتر به جاهای دیگر متمرکز است و اما هدف ما ادامه کمک‌ها از اینجا است تا با جمع‌آوری کمک‌ها تا حد توجه را به وضعیت افغانستان جلب نماییم.
بنیاد غیر انتفاعی Human First توسط نظامیان جنگ افغانستان حمایت می شود و هدف آن کمک به متحدین افغان است که در افغانستان باقی ماندند و برای آنها کمک های بشری، مواد غذایی، نیازهای طبی و غیره را فراهم می سازند. با وجود این تلاش ها، شماری از متحدین افغان احساس می کنند که امریکا آنها را ترک نموده است و کسانی که به امریکا آورده شدند نیاز به حمایت دارند تا زندگی و مسلک آینده خود را در این کشور تضمین کنند.
We have left a lot of allies behind and they continue to be.
شمار زیادی از متحدین ما در وضعیت بسیار دشوار در افغانستان باقی ماندند و زندگی آنها هر روز در خطر است. من هم می‌خواهم برای آنها حس امیدواری بدهم که ما در واشنگتن تلاش می‌کنیم تا با تغییر پالیسی‌ها و بهتر شدن این سیاست‌ها بتوانیم افراد را در بخش‌های مختلف از طریق همکاری بنیادهای خصوصی با دولت کمک کنیم.
سفیر رؤوف ادعا می‌کند که ممکن طالبان اعضای پیشین اردو و متحدین افغان را آشکارا نکشتند، اما وقت زیاد نمانده است و باید جانهای این افراد حفظ شود. او میگوید که واشنگتن باید سیاستهای خود را تغییر دهد تا از جان آمریکایی‌ها حفاظت گردد.
برخی از دلایل وجود دارد که محافظت از متحدینی که در افغانستان باقی ماندند را بیشتر ارزش می‌دهد، اما پس از گذشت زمان مراقبت از افراد کاهش می‌یابد به خاطر که رسانه‌های بین‌المللی و بنیادهای بین‌المللی در داخل کشور محدود است و کسی نمی‌تواند حرکت طالبان و اقدامات آنها را تعقیب کند. آنها به تخطی‌های حقوق بشری ادامه خواهند داد و ممکن هر روز بدتر شود و این نگرانی عمده من است.
تقریبا پس از یک سال از سقوط افغانستان به دست طالبان، هزاران نفر افغان از کشورشان متواری شدند و شمار دیگر در افغانستان گیر ماندند. نظامیان آمریکایی در سطوح مختلف با تلاش های خود برای حمایت از نظامیان پیشین آمریکایی ادامه می دهند. یک سال از خروج نابسامان نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌گذرد و برخی نظامیان هنوز دنبال پاسخ سوالات خود هستند. طی دو دهه حضور نظامی آمریکا در افغانستان، جنگ هزاران قربانی در بر داشت و میلیاردها دلار به مصرف رسید و پس از خروج نیروهای آمریکایی، گروه طالبان اداره کشور را به دست گرفته است که اکنون به اندازه زیاد سلاح‌های آمریکایی نیز به دست دارند.
های محترم، این بود داشتهای بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.